بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و کذا یستحب و تطویر و صورف صبح که حلعتا و امالا مطلق و تطویر و توسط ها فی الظهر و الاشاء که حلعتا که و الاعلا که ذالک و قصر ها فی العصر و المغرب و دون ذالک. این بحثی دوستان ایشون اینجا مطرح میکنه، من خیلی خلاصه عرض میکنم دیگه، رو عبارت بیشتر سعی میکنم معطلش بشم. و اون این است که ما سوره‌ای که انتخاب میکنیم برای نماز بعد از سوره مبارکه حمد، اون سوره چه سوره‌ای باشه خوبه؟ سلام علیکم. ایشون میفرماید که در نماز صبح خوب سوره طولانی باشه، در نماز ظهر و عشا خوب متوسط باشه، و در نماز عصر و مغرب کوتاه باشه. عصر و مغرب کوتاه، ظهر و عشاء متوسط، صبح هم طولانی. البته دوستان بعضیا گفتن این طولانی و متوسط و کوتاه باید از سور مفصل باشه. سور مفصل یعنی چی؟ یعنی مقید کردن این حکم رو به سور مفصل. سور مفصل دوستان از یک قسمتی از قرآن تا آخر قرآن رو بعضی ها بهش گفتن سور مفصل، که حالا اختلافه که این از کجای قرآن تا آخر قرآن میشه سور مفصل. بعضی ها گفتن از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بعضی ها گفتن از سوره فتح، حجرات، یا صف، صافات، جاسیه، مختلف گفتن. مثلا بعضی ها گفتن از سوره مبارکه به نامی که پیغمبر هست، سوره مبارکه شماره 47 تا نبع که سوره مبارکه 78 قرآنه، اینا میشن طولانی ها. از نبع تا زوها که سوره 93 اینا میشن متوسطا، از زوها تا آخر میشه چی؟ میشه کوتاه. میدونه چی میخوان بگن این آقایون؟ این آقایون میخوان بگن طولانی و متوسط و کوتاه، مراد از طولانی سوره بقره نیستا، نه، طولانی نسبی. دقت میکنید؟ عرض کردم دیگه، گفتن از این مثلا سور مفصل شما طولانیاش از سوره مبارکه که به نام پیغمبره تا نبع اینا طولانیان، از نبع تا زوها مثلا اینا متوسطان، از زوها تا آخر قرآن اینا میشن چی؟ میشن کوتاها. مراد از طولانی متوسط و کوتاه ایناست، نه مراد از طولانی مثلا فرض کنید سوره مبارکه بقره و آل عمران باشه که هر کدوم مثلا فرض کنید 2.5 یک 1.5 مثلا از قرآن رو پر میکنه. بعضی ها اومدن این رو اختصاص دادن به سور مفصل، گفتن این طولانی متوسط و کوتاه مال اینجاست، اما این قید رو مصنف نیاورده، نگفته از میان سور مفصل، گرچه اون هم منظورش از طولانی مثل سوره بقره نیستا، اون فقط مطلق گفته که عرض کنم خدمت شما مثلا طولانی متوسط کوتاه، مطلق گفته این رو. عرض کنم اینو توضیح دادم براتون که سور مفصل چیا رو شامل میشه. شهید ثانی میفرماید ما روایتی بر تعین این سور مفصل نداریم، یعنی روایتی اومده باشه بگه حتما باید مثلا سوره طولانی از اینا انتخاب بشه، ما یه همچین نداریم. اون چه در روایات اومده اینه که نام برخی از سوره ها مطرح شده، دقت میکنه، ذکر شده. حالا چرا به این سور میگن سور مفصل؟ به این قسمت آخر قرآن، این تیکای آخر رو چرا بهش میگن مفصل؟ ایشون میفرماد دو تا وجه تسمیه براش ذکر شده. مفصل یک معناش این است که یعنی اون چه که زیاد فاصله شده. گفتن علتش این است که این آخر قرآن بسم الله این وسط ها زیاد فاصله شده، چون سوره کوتاه نسبت به جاهای دیگه قرآن، زیاد این وسط ها هی بسم الله چی شده؟ فاصله شده. رو این حسابش گفتن مفصل. بعضی ها گفتن نه، مفصل به معنای غیر منسوخه، مفصل یعنی اونچه که نسخ توش نشده. و چون از سوره آخر قرآن ما هیچ آیه ای نداریم که نسخ شده باشه، به این سوره گفتن چی؟ مفصل. گفتن غیر منسوخ، چون هیچ آیه ای از آیات قرآن در این قسمت آخر بگید نسخ نشده، رو این حسابش گفتن عرض کنم خدمت شما مفصل. بعدم ایشون میفرماید مستحب اگر انسان خوف ضیق وقت داره، عرض کنم از سوره کوتاه استفاده کنه. گاهی حتی واجبه، یعنی اگر انسان اطمینان پیدا کنه که بخواد مثلا سوره انسان رو بخونه بعد از سوره هم، نمازش قضا میشه. 3 دقیقه مونده مثلا فرض کنید به قضا شدن نماز طلوع آفتاب، این بنده خدا شروع کرده سوره انسان که خودش 5-6 دقیقه مثلا طول میکشه تا بخونتش، خود نمازش قضا میشه. اینجا واجبه که سوره کوتاه انتخاب بکنه. بعد میفرماد صبح دوشنبه، صبح پنجشنبه یه سوره های خاصی رو عرض کنم گفتن، ظهر جمعه، عصر جمعه یک سوره های خاصی رو گفتن، عرض کنم صبح جمعه همینجور، عرض کنم شب جمعه همینجور. دیگه اجازه بدید من اینا رو براتون بخونم، اینا خوندنیه، نگاه کنید. و کذا یستحب تطویل سوره فی صبح، مستحب است طولانی کردن سوره در صبح، یعنی از سوره طولانی استفاده کنه. آقا طولانی یعنی مثل بقره؟ میگه نه آقا، که حلعتا مثل سوره مبارکه انسان. این حلعتا یعنی سوره مبارکه انسان. من شماره سوره ها رو براتون میگم اونایی که لازمه، چون بعدن کارش داریم. این حلعتا سوره شماره 76ه، 76مین سوره از 114 سوره. و امه، مراد از امه سوره 90ه، 78مین سوره. لا مطلق تطویل، مطلق تطویل مورد نظر نیست که یک کسی بره سوره مثلا بقره رو بخونه یا سوره انسان رو بخونه، عذر میخوام سوره آل عمران رو بخونه. و توسط ها فی الظهر و العشاء، خوبه که سوره متوسط انتخاب کنه، توسط رو حتی به تطویل بکنید، یعنی مستحب بس توسط سوره در ظهر و عشاء. مثل چی؟ مثل حل اتاکه. حل اتاکه دوستان یعنی سوره مبارکه غاشیه، سوره 88مین قرآن، 88مین سوره قرآن. و اعلا 87مین سوره قرآن قبل از غاشیه، 87م. و قصرها فی العصر و المغرب، به ما دون از آلک، کمتر از عرض کنم خدمت شما متوسط، یعنی عرض کنم خدمت شما سوره کوتاه رو انتخاب کنه در نماز عصر و در نماز مغرب، به ما دون از آلک، یعنی کمتر از این حل اتاکه، کمتر از الاعلا، مثل سوره زوها، مثل قل هو الله، مثل ناس، مثل عرض کنم فلق و امثال اینها. و انما اطلق، مصنف مطلق گذاشت. مطلق گذاشت یعنی چی؟ میگه ولم یخص التفصیل به سور المفصل. آخه بعضیا وقتی خواستن این مطلبی که ما الان ذکر کردیم بگنم، گفتن آقا طولانی، متوسط و کوتاه از میان سور مفصل، یعنی از بین این سوره ها طولانی و متوسط و کوتاه رو انتخاب کنه. ایشون میگه نه، مصنف که این حرف رو نزد، مصنف مطلق گذاشت، اختصاص نداد. این ولم یخص در واقع معنای بگو اطلاق است، یعنی معنای اطلاقه، اختصاص نداد تفصیل فوق را، این تفصیل یعنی تفصیل بین سور متوسط و طولانی و کوتاه، به سور مفصل. سور مفصل عرض کردم تعدادی از سوره های آخر قرآن، اون چند جزء سوره های آخر قرآن که عرض کردم، این که از کجا تا آخر قرآن هم هست اختلافه، دقت میکنین؟ ایشون میگه اختصاصش نداد به سور مفصل. چرا؟ لعدم نس علا تعینهی به خصوصهی اندنا، چون نس بر تعین این سور مفصل به خصوصه پیش ما وجود نداره، یعنی تو روایات ما اختصاص ندادن به این صحبت. میگیم آقا پس چی آوردن تو روایات؟ میگه و انما الوارد فی نصوصنا هذه الصور، نام این صور رو ذکر کردن. مثلا گفته توی فرض کنید نماز صبح مثلا انسان بخون، سوره مثل انسان رو بخون ها، و امثال این صور. لکن المصنف و غیره قید الاقسام بالمفصل. جناب عرض کنم خدمت شما، مصنف و غیر مصنف، غیر مصنف اینا مقید کردن اقسام را به مفصل، یعنی گفتن طولانی، متوسط و کوتاه باید از صور مفصل باشه. ظاهرا این که میگه مصنف تو کتابای دیگش میگه دیگه، نه اینجا، اینجا که مفصل رو نیاورد دیگه. یعنی لکن المصنف فی کتب الاخرى و غیر مصنف اینا مقیدش کردن به مفصل. بله دیگه، تو پاراگرافی داره دروس رو بگه. عرض میکنم طبیعتا کتابای دیگش باید باشه. ول مراد و بهی، مراد از صور مفصل کجاست؟ میگه ما بعد محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سوره مبارکه که به نام پیغمبر، سوره 47ام قرآنه. ببینید بالا من شماره ها رو گفتم، هیچ کدوم قبل از 47 بود یا نبود؟
نبود.
اول فات سوره 48ام، اول حجرات سوره 49ام، اول صف سوره 61ام، اول صافات سوره 37ام الی آخر القرآن. ببینید اون بالایی ها طولانیاش هم 76 رو بگیر، 78مین سوره قرآن بود، هیچ کدوم قبل 61 نبود. و ما اینجا صف در واقع اولین مورد 61مین سوره است، دقت میکنید؟ اون بله دیگه، بالا ببخشید بالاترینشه، بالاترینش میشه صف 61، بقیهش همش قبل 61. پس ما اون بالا همه رو ما بعد 61 در واقع ذکر کردیم. و فی مبدئهی اقوال اخر اشهرها الاول، در مبدأ صور مفصل اقوال دیگری هم غیر از اینها داریم، اما اشهر همون اولیه، یعنی از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا آخر قرآن. سمی مفصلا، اسم این صور رو گذاشتن صور مفصل به دو دلیل، یعنی دو تا وجه تسمیه براش گفتن. یک، لکثرت فواصلهی بالبسمله، چون بسم الله الرحمن الرحیم این وسط خیلی فاصله شده. چرا خیلی فاصله شده دوستان؟ چون سوره ها کوچکتر نسبت به جاهای دیگه قرآن ها. بالاضافه، بالاضافه هی بالنسبه، بالنسبه الى باقی القرآن، یعنی اولای قرآن میبینی مثلا دو جز هیچی بسم الله نداره، مثل سوره بقره خب اولش بسم الله داره، آخرش دو جز نیمه بعده ها. اول ما فیه من الحکم المفصل، به خاطر اون چه که درش هست از حکم مفصل، لعدم المنسوخ منه. طبق اولین وجه تسمیه دوستان، مفصل چی معنا کردیم؟ مفصل یعنی اون چه که فاصله افتاده، ولذا میگیم چون بسم الله اینجا خیلی فاصله افتاده پس بگید بهش میگیم مفصل. اما طبق دومی ما مفصل رو غیر منسوخ معنا کردیم، غیر منسوخ، چون در این قسمت از قرآن هیچ آیه ای از آیات قرآن نسخ نشده، لعدم المنسوخ من هذه المواضع منه، یعنی از این قسمت سور مفصل، چون منسوخی نداریم بهش گفتن مفصل. اما مفصل به چه معنا؟ غیر منسوخ، مفصل به معنای غیر منسوخ. خب این مطلب اول. و کذا یستحب با قصر و سور مع خوف زیق، اگر خوف زیق وقت رو داره میترسه نمازش قضا بشه، مستحبه که سوره رو کوتاهش کنه. بل قد یجب، اونجایی که مطمئن نمازش میخواد قضا بشه، واجب سوره کوتاه انتخاب بکنه ها. بلکه حتی اگر سوره کوتاه هم انتخاب میکنه، اصلا سوره رو نخونه، ترکش بکنه. قبلا عرض کردیم تو وقت ضرورت سوره رو میشه نخونه. و اختیار، مطلب سوم، و اختیار یعنی مستحب است اختیار، اختیار رو عد کنید به اون تطویل، مستحب است اختیار هل اتا و هل اتا که فی صبح الاثنین، در نماز صبح روز دوشنبه مستحبه که انسان سوره حل عطا یعنی سوره مبارکه انسان 76مین سوره و حل عطا که سوره مبارکه غاشیه 88مین سوره مبارکه قرآن در صبح روز دوشنبه و صبح الخمیس صبح روز پنجشنبه. فمن قرأهما فی الیومین، کسی که این دوتا سوره رو در این دو روز بخونه طبق روایات ما وقاه الله شرهما، خدای متعال او رو محفوظ می‌دارد از شر این دو روز. یعنی اگر تو این دو روز بناس شری بهش برسه خدا او رو محفوظ خواهد داشت. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم و سوره الجمعه و المنافقین، یعنی مستحب و سوره جمعه و منافقین فی ظهریها، یعنی در نماز ظهر روز جمعه و عصر روز جمعه و جمعتها. آخه یه وقت هست آدم ظهر جمعه میره نماز جمعه خوبه آدم این دوتا سوره رو بخونه، یه وقت هست خونه میخونه بگیر نماز ظهر میخونه، اونم خوبه که جمعه و منافقین بخونه، عصرش هم همین جور جمعه و منافقین بخونه. علی طریق الاستخدام یعنی چه آقایون؟ شما یه چیزی رو توی عرض کنم خدمت شما، بلاغتتون خوندید، گاهی یک کلمه میاد مراد از این کلمه معنایی است، یه ضمیری برمیگرده به این کلمه، اما اون ضمیری که برمیگرده به این کلمه مراد از این کلمه یه چیز دیگه است، اینو بهش میگن استخدام. یکی از موارد استخدام اینه، دقت میکنید؟ یکی از موارد استخدام اینه، دقت کنید. وقتی میگه و سوره الجمعه، مراد از این جمعه چیه؟ سوره جمعه است، درست شد؟ اما وقتی میگید ظهریها، جمعتها، مراد از این ضمیری که برمیگرده به جمعه چیه؟ روز جمعه است. میگه این ضمیر جمعتها، ضمیر ظهریها که برگشته به کلمه جمعه از باب استخدامه. حواست شد چی گفتن؟ چون آخه ضمیر طبیعتاً طبق قاعده اولیه وقتی برمیگرده به یک کلمه باید مراد همون کلمه باشه دیگه. جمعه که میگه یعنی سوره جمعه، خود ضمیرم باید بگه دو ظهر سوره جمعه. خب این دو ظهر و عصر سوره جمعه که نیست که، ظهر و عصر روز جمعه است، نماز جمعه روز جمعه است، ولذا ضمیر برمیگرده به چی؟ به روز جمعه، با اینکه مراد از اون کلمه جمعه چیه؟ سوره جمعه است. اینو اصطلاحاً بهش میگن استخدام. حواست شد چی گفتم؟ علی طریق الاستخدام. و رویه روایت داره ان من ترک هما فیها، کسی که ترک بکنه سوره مبارکه جمعه و سوره مبارکه منافقین رو در روز جمعه متعمدن فلا صلات له، انگار نماز نخونده. حتی قیل به وجوب قرائت هما فی الجمعه و ظهرها، تا جایی که بعضیا در نماز جمعه، فی الجمعه یعنی در نماز جمعه و ظهر جمعه، نماز ظهر جمعه گفتن واجبه. میگیم چرا؟ میگن به خاطر همین روایت. آقایون پس چرا ما نمیگیم واجبه؟ میگه و حملت الروایه علی تأکد الاستحباب جمعا، ما روایت رو حمل میکنیم بر استحباب مؤکد به خاطر جمع بین این روایت و روایات دیگر. حالا روایات دیگر چیه؟ یه لحظه حواست به من باشه. تو بعضی از روایات دوستان داریم که انا الرجل یقرأ فی صلاة الجمعه به غیر سورة الجمعه متعمدن، یه کسی در نماز جمعه عمدن سوره جمعه رو نخون. قال لا بأس بذلک، امام فرمودن اشکالی نداره. پس معلوم میشه بگید واجب نیست. پس اون لا صلاة له نمیخواد بگه واجبه، میخواد بگه که اون نماز مثلا کامل خونده نشده، مستحب به مؤکد است که شما بخونی. این لا بأس بذلک رو اگه بخوایم جمع کنیم معناش اینه. این روایت که براتون خوندم وسائل جلد 6 صفحه 157. خب ول جمعه و توحید فی صبح ها، صبح روز جمعه نماز میخونید، سوره مبارکه جمعه و سوره مبارکه توحید رو بخونید. و قیل الجمعه و المنافقین، بعضی هم گفتن سوره جمعه و منافقین بخونید صبح جمعه. و هو مرویان عیزن، روایت این رو هم داره، این عیزن یعنی هم اون یکی روایت داره هم یکی. ول جمعه ول اعلافی اشاء ایهما المغرب ول اشاء. آقایون وقتی میگن مغرب و اشاء جمعه، مراد مغرب و اشاء بگید شب جمعه است نه شام جمعه. اشاء بله دیگه، اشاء ایها
پنج شنبه شب،
باریک الله، یعنی پنج شنبه شب. اشاء ایها یعنی مغرب و عشاء شب جمعه. اصلا اصطلاحا آقا ما اول شب میاد بعد روز میاد، برای ازا میگن شب جمعه روز جمعه دیگه. جمعه شب رو میگن شب شنبه، اون شب مربوط به شنبه است در واقع، دقت میکنید. و رویه فی المغرب، روایت شده در نماز مغرب شب جمعه، الجمعه و توحید. آقا چرا این روایت هی مختلف گفتن؟ ایشون میگه ولا مشاحت فی ذالک. مشاحه یعنی چی آقایون؟ مشاحه یعنی نزاع، مناقشه. مناقشه ای تو این اختلاف روایات وجود نداره، لأنه مقام الاستحباب. چه اشکال داره مثلا فرض کنید مثلا در صبح جمعه هم جمعه و توحید مستحب باشه، هم جمعه و منافقین مستحب باشه؟ یعنی جمع بین اینا اشکالی نداره، یعنی سه امر چهار امر مستحب باشه، شما هر کدوم چه دلت میخواد انجام بده، دقت میکنین؟ لذا میگه مشاحهی، مناقشهی، نزاعی در این اختلاف روایات وجود نداره که ما بخوایم اینا رو جمعش بکنیم، چون مقام مقام استحبابه. تمام شد. سوال دارید؟ گفتم اگه دیر بیاد دو صفحش رفته دیگه، دو صفحش رفت. خب
بله، ظهر
و عصر جمعه و نماز جمعه جمعه، آباریکلا، یعنی امام جمعه وقتی میخواد حمد و سوره بخونه، سوره شو جمعه قرار بده، سوره شو منافقین قرار بده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی، ایشون وقتی نماز میخون عرض کنم توی قم، ایشون حساس بود میخون سوره مبارکه جمعه، خطبهشو کوتاه میکرد، اما نماز که میخون سوره جمعه و منافقین رو من خیلی دیده بودم ایشون میخون، خیلی هم باصفا بود، یعنی وقتی جمعه و منافقین رو مقام معظم رهبری هم گاهی میخونن، گاهی از ایشون هم دیدم، گرچه ایشون همیشه یادم نیست بخونن، اما عرض کنم گاهی دیدم میخونن. خب دوستان بزرگوار، کدومتون مکه رفتید؟ هیچ کدوم؟ خب انشالله مکه برید، روحانی حجم بشید، اونجا عرض کنم اینو به زائراتون بگید. توی مکه دوستان یکی از کارهایی که اونجا باید تذکر بدید به زائراتون انشالله اینه که صبح جمعه، معمولا تو صبح جمعه اتفاق میفته، گرچه من خلافشم دیدم، روزای دیگه هم دیدم، اما معمولا صبح جمعه که میشه اینا نماز صبح رو که میخونن سوره سجده دار توی نمازشون میخونن، بعد آیه سجده دارم که میخونن، همه میرن سجده، بر میگردن، امام جماعت ادامه نماز رو میده. اون وقت بعد شیعه ها وقتی میرن اونجا گیر میکنن، میگن آقا چه مدل نمازی بخونم، بلد نیستم که. اونا میرن مثلا سجده، بعد زائرای ما میرن رکوع، و نمیدونم که میرن رکوع، بعد قاطی میشه همه چی، یه داستانی میشه اونجا. لذا ما معمولا پنجشنبه اولی که وارد عربستان میشیم اینو به زائرامون میگیم، نه برن نماز، اما نمازشون رو باید دوباره بخونن خودشون، میگیم حواستون باشه اینا اگر سوره سجده دار بخونن میرن، گاهی هم نمیخونن اما خیلی وقتا صبح جمعه اینو میخونن،
یعنی با اونا بخونن
بعدش جدا بخونن. بله
دیگه.
آره عرض کنم خدمت شما. حالا ما میخوام اون مسئله رو اینجا بخونیم. ببینید آقایون، قرائت یکی از چهار سوره ای که سجده واجب داره، چهار تا سوره ای که سجده واجب داره چی هست آقا؟ سوره مبارکه سجده، سوره مبارکه فصلت، سوره مبارکه نجم، سوره مبارکه علق. این چهار تا سوره رو دوستان در نماز واجب طبق مبنای شیعه حرام از خونده بشه بنابر قول اشعر. در مقابل دوستان برخی مثل ابن جنید اسکافی اینا جائز میدونن، اما بنابر قول به حرمت، یعنی بنابر قول مشهور اشعر قوله این که میگن حرامه، اگر کسی عمدن سور عزائم رو بخونه به مجرد شروع به خواندن سور عزائم نمازش باطل میشه. کارم نداریم آیه سجده بگو رسیده یا نرسیده، هم بسم الله شو که گفت آیه اولو که خون باطله دیگه، نمازش باطله. چرا؟ چون خوندن این سوره کار به آیه سجده هم نداره، خوندن اصل این سوره نهی داره. وقتی نهی داره دیگه قصد غربت از انسان متمشی نمیشه. نهی در عبادت، در کل عبادت، در جزء عبادت موجب فساد، مبطل نمازه. روایت داریم دوستان از زراره، از امام صادق یا امام باقر علیه السلام قال لا تقرأ فی المکتوب بشیء من العزائم. لا تقرأ فی المکتوب، فی المکتوب یعنی فی صلات الواجبه، در نماز واجب به شیء من العزائم رو لا تقرأ، فإن السجود زیادت فی المکتوب، اینجا یک سجده اضافه میشه و این جائز نیست. یاد داره من قرأ اقرأ باسم ربک، کسی که اقرأ باسم ربک رو میخونه فإذا ختمها فلیسجد، وقتی سوره تموم میشه سجده کنه، تا جایی که فرمودن ولا تقرأ فی الفریضه. اما حواست باشه این من قرأ اقرأ باسم ربک رو، سوره مبارکه علق رو در نماز واجب نخونی، اقرأ فی التطوع، تو نماز مستعبد میتونی بخونی، تو نماز واجب نمیتونی بخونی. این دوتا روایت جلد 6 صفحه 105.
تو نماز مستعبد خوبش
مثلا سوره علق که داری تو برنامه نماز، بعد به سوره سجده، آیه سجده رسید، یه مقداری باید صبرتون رو زیاد کنید. میدونید چرا؟ اینا رو میگیم، دقت میکنید؟ اینا یکی یکی قدم به قدم میاد. اجازه بدید من عرضم تمام بشه. خب این مطلب اول. مطلب دوم، آقایون اگر کسی عمدن شروع کرد به سور عزائم، گفتیم به محض اینکه شروع کرد نمازش باطل. حالا اگه سهوًا شروع کرد چی؟ اگه سهوًا اشتباهاً سوره مبارکه مثلا علق رو شروع کرد بخونه، ایشون میفرماد مادام که به آیه سجده نرسیده ولو از نصف سوره بگو گذشته باشد، اینجا باید عدول کنه یه سوره دیگه بخونه. اگر به آیه سجده نرسیده ولو از نصف عدول نصف بگذره، باید عدول بکنه و یه سوره دیگه بخونه. اما اگر به آیه سجده رسیده، دقت میکنید؟ دقت کنید. اولا اگر آیه سجده رو خوند، اگر آیه سجده رو خوند، سجده این آیه سجده رو میگذاره برای بعد از نمازش، وسط نماز بگید سجده نمیره، دقت میکنید؟ اما بعضیا گفتن عدول کنه یه سوره دیگه بخونه، قضای اون سجده ای که واجب شد توی نماز برش بعد از نماز انجام بده. بعضیا گفتن نه، همین سوره رو کاملش کنه دیگه، حالا که کار از کار گذشته دیگه، آیه سجده رو خونده همین سوره رو تکمیلش کنه، نمازش رو تمام کنه، بعد از نماز چیکار کنه؟ قضای اون سجده رو انجام بده. دقت میکنید؟ خب اینا مال نماز بگو واجب بود. حالا تو نماز مستحب چی؟ ایشون میفرماید که مصنف فرمود و تحرم العظیمه فی الفریضه، پس معلوم میشه تو نماز نافله اشکالی نداره. خب سجده شما کجا انجام بدیم تو نماز نافله و مستحبی؟ میفرماد تو همون موضع خودش، آیه سجده رو که خون سجده رو بره برگرده و بقیه نماز رو چکار کنه؟ تمام بکنه. نگاه کنید دوباره، تو هنوز بحث مونده ها، بتون عرض میکنم، نگاه کنید. و تحرم قراءت العظیمه فی الفریضه، حرام است قراءت عظیمه، عظیمه دوستان یعنی سوری که سجده واجب داره، حرام است خواندن قراءت سوره عظیمه در نماز واجب. الا اشهر القولین، طبق اشهر دو قول که عرض کردم، این اشهر قولین که میگه در مقابلش بعضی ها گفتن نه اشکالی نداره، جائزه که سوره عظیمه رو بخونه. حالا طبق نظر ما که میگیم حرامه، فتبطل الصلات به مجرد شروفی ها عمدن. اگر عمدنش رو دقت کنید، اگر عمدن شروع بکنه در این سوره عظیمه، به مجرد شروع نمازش باطل میشه. کار به آیه سجدن نداریم که رسیده یا نرسیده، نه، همین که شروع کرد عرض کنم باطله. چرا؟ لنهی. دوستان و بزرگوار، عرض کردم قبلا براتون، شما یه بابی رو در اصول خواهید خوان به نام نهی در عبادات، نهی در معاملات. ها، نهی اگر به عبادت بخوره و من اون امر منهیون امر رو انجام بدم، اون چیه؟ باطله. چرا؟ چون عبادت نیاز به قصد قربت داره، ها، و قصد قربت هم از عبادتی که نهی شده قابل انجام نیست، متمشی نمیشه، ها، و لذا میگن اگر به کل عبادت یا به جزء عبادت بخوره این باطله، اگر به امری بخوره خارج از عبادت، به امری که خارج از عبادت نهی خورده باشه، اون بسیاری از آقایون میگن باعث بطلان مثلا اون عبادت نیست. میدونی مثل چی؟ مثل نگاه به نامحرم. اگه کسی توی نماز وسط نماز نگاه به نامحرم کرد، عمدن نگاه به نامحرم کرد، این نمازش باطله یا نه؟ بسیاری از آقایون میگن نه، نمازش باطل نیست، چون نگاه کردن ربطی به نماز نه جزء نمازه نه کل نمازه. اگر اون منهیون عن جزء عبادت یا کل عبادت باشه، عبادت باطل میشه. اگر امر خارج از عبادت باشه، بسیاری از آقایون میگن اشکالی نه، اشکال نداره، یعنی حرام انجام نداده ها، عبادت باطل نمیشه. درست شد؟ این لنهی رو خواستم توضیح بدم براتون. خب حالا ولو شرع فیها، بگو صاحیان، صاحیان یعنی سهوان، اشتباها شروع کرد در سوره مبارکه مثلا علق، سوره سجده، عدل عنها، عدول میکنه ازش، عدول میکنه یعنی مثلا وسطش که یادش اومد کمکم کنید، اونو رها میکنه یه سوره دیگه میخونه. عدل عنها یعنی و ان تجاوز نصفها، اگرچه از نصف سوره هم گذشته باشه. البته کی عدول میکنه؟ ما لم یتجاوز موضع از سجود، ما لم یتجاوز موضع از سجود، به شرطی که به محل آیه سجده نرسیده باشد. و معهو، معهو یعنی مع تجاوز به محل سجده، اگر رسیده باشه به موضع سجده چه کار کنیم؟ اینجا نظرهای مختلفی است. ففل عدول، آیا ما عدول کنیم یعنی یه سوره دیگه بخونیم ولو به موضع سجده هم رسیدیم، او کمالها، یا نه حالا که دیگه آیه سجده رو سهوًا خوندیم کمکم کنید همون سوره رو ادامه بدیم تا تش بخونیم، ها، ولی اجتزاء بها، اکتفا کنیم به همون سوره. پس یک نظر عدوله، یعنی باید بازم ولو آیه سجده رو خوندیم باید رها کنیم دوباره برگردیم یه سوره دیگه بخونیم، یا نه یه نظر دوم این است که کاملش کنیم و اکتفا کنیم به همون سوره. البته تو هر دو کمکم کنید، مع قضاء سجود بعد از صلات، یعنی اون سجده ای که جاش اینجا بود بعد از نماز قضاشو من به جا میارم، بعد از نماز قضاشو به جا میارم. وجهان، دو تا وجه داریم. آقایون چرا میگه قضا کنه بعد نماز؟ قضا یعنی چی؟ میگه قضا شده بعد نماز. ببینید چیزایی که وجوب فوری دارن، میدونید آیه سجده دار رو که انسان میخونه توی سور چارگانه، چون فوریت داره از زمان فوریتش که بگذره میشه چی؟ میشه قضا، ولذا تعبیر به قضا کرده. وف ثانی قوتون، آقایون ثانی چیه؟ کمالها ولجتزائبها، چون ففل عدول شد یک قول، کمالها ولجتزائبها شد قول دوم، یعنی تکمیل کنه سوره رو و اکتفا کنه به همون. ایشون میگه این قویه. و مال المصنف ذکرا الالاول، الالاول یعنی چی؟ یعنی عدول کنه ولو آیه سجده رو خونده، یه سوره دیگه باید بخونه. واحترز بالفریضه عن النافله، احتراز کرده جناب مصنف به قید فریضه، آخه چون عبارت مصنف چی داشت؟ و تحرم العظیمه بالفریضه. ایشون میگه کلمه فریضه رو که ایشون آورد خواست احتراز کنه، دوری بجوید از نافله فیجوز و قراعت و حفیها، جائز از قراعت عظیمه در نافله. و یسجد لها فی محله، سجده می کند برای اون صور عظائم در محل خودش، یعنی نمیذاره بعد نماز، همون لحظه سجده رو انجام میده. اهل سنت که تو نماز واجب چون هم این کارو میکنه، سجده رو انجام میده، بر میگرده ادامه نمازشون میده. خب یه لحظه حواستون به من باشه دوستان بزرگوار، اگر وسط نماز به جای اینکه من خودم سوره سجده دار بخونم، سوره سجده دار رو بگید شنیدم، یک کس دیگه داره قرائت میکنه من شنیدم، اینجا چه کار کنیم؟ خوب حواستون به من باشه، فرق بین استماع و سماع رو کی میدونه؟ نگید نمیخواد بشنوه، به گوشش میخوره. نیت شنیدن. ببینید آقا الان شما همتون دارید استماع میکنید، اما کسی که یک کتاب آورده، کتاب داستان، اون ته نشسته داره کتاب داستان خودشو میخونه، او داره سماع میکنه، یعنی حرفای منو میشنوه اما استماع نمیکنه، یعنی گوش نمیده. ببین یه وقت هست آدم میشنوه یه وقت گوش میده، گوش دادن با شنیدن، گوش دادن میشه استماع، بگون شنیدن میشه چی؟ این که به گوشش میخوره. بالاخره کسی که اینجا نشسته گوشش کر نیست که میشنوه حرفای منو، اما وقتی داره کتاب داستان میخونه یه کتاب دیگه میخونه، این داره میشنوه، حواسش جای دیگه است. دقت میکنید؟ نسبت به استماع آیه سجده دوستان همه قائلن که سجده واجبه، اما نسبت به سماع چی؟ محل اختلافه، که اگر من آیه سجده به گوشم خورد آیا بازم سجده بر من واجبه یا واجب نیست. این یک نکته رو تو ذهن مبارکتون داشته باشید. حالا ایشون میفرماد اگر وسط نماز نافله صور عزائم رو استماع کنه و همچنین اگر سماع کنه علی اجود القولین، چون اینجا اختلافه، لازم است همون وسط نماز نافله چکار کنه؟ سجده کنه. اما در نماز واجب همون جور که خوندن صور عزائم حرامه، اولا استماع صور عزائم حرامه، اما اگر استماع کرد یا سماع کرد و ما برای سماع سجده رو بگو واجب دانستیم، اینجا تو نماز وسط نماز اشاره میکنه برای سجده، با چشمش با سرش اشاره میکنه برای سجده، اما خود سجده رو کی انجام میده؟ بعد از نمازش قضاشو انجام میده. درست شد؟ بعدم ایشون میفرماد خب حالا اگه تقییتا ما با اهل سنت خوندیم چه کار کنیم؟ عرض کردم میخونه دوباره خودش نمازشو تکرار میکنه. یه نکتمون آخر داره انشالله میرسیم، نگاه کنید. بله، و یسجد لها، سجده میکند برای، بگو صور عزائم، لها زمینشو بزنید به صور عزائم، سجده میکند برای صور عزائم، عذرخواهی میکنم اینو خوندم، فی محله یعنی اونجا وسط همون نماز نافله، و کذا همچنین سجده میکند لبستمع فیها الی قارئن، اگر استماع کنه در نافله به شخصی که داره قرائت میکنه این آیه سجده رو، او سمع، این سمع همون شنیدن، استمع گوش دادنه، الا اجود القولین، یعنی تو سمع اختلاف نداره که اصلا واجب هست یا واجب نیست، اما اجود قولین میگه اونم واجبه. درست شد؟ پس تو نماز نافله دوستان استماع و سماع هم که کرد باید سجده رو همون وسط بره. و یحرم و استماع و حافل فریضه، استماع چون اختیاری است، گوش دادنه دیگه، میگه استماعش حرامه در فریضه، در نماز واجب. فَإِنْ فَعَلَ، حالا اگر استماع کرد، او سمع اتفاقا، و چون سمع دیگه در اختیار خودش نیست، میگه اتفاقا شنید، و قلنا به وجوب هیله، و ما قائل شدیم به وجوب سجده برای این سماع، او مَعَلَها، او مَعَلَها نخونی ها، او مع، یعنی اشاره کند برای اون سجده، و قضاها بعد از صلات، عرض کنم قضا کنه اون سجده رو بعد از نماز. ولو سلم مع مخالفن، حالا اگر نماز خوند با اهل سنت، مخالفن یعنی جماعت اهل سنت تقیتن. شما مکه رفتید، مدینه رفتید، اونجا نماز خوندید، فقرعها، اونا تو نماز واجبشون هم میخونن، اشکال نمیدونن ها؟ عرض کنم فقرعها، اینجا اگر قرائت کرد اون مخالف سوره سجده دار را، تابعه فی السجود، تبعیت کنه از او در سجود، یعنی مثل اونا سجده رو بره. ولم یعتد بها علی الاقوام، اکتفا نکند به این نماز، بگید بنابر قول اقوام، اکتفا نکنه به این نماز یعنی چی؟ یعنی نمازشو دوباره خودش بخونه، درست شد؟ والقائل به جوازها منا لا یقول به سجود لها فی السلام. آخرین نکته دوستان، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید ما عرض کردیم بعضی از اهل عذر میخوام، بعضی از شیعیان اینا قائلن به این که در نماز واجب سوره سجده دار رو میشه خون، مثل ابن جنید اسکافی، درست شد؟ میخوایم بگیم شخصی که قائل به جواز قرائت سوره عزائم است از علمای شیعه، او در این حالی که میگه این سوره رو میشه خوند، اما قائل نیست که وسط نماز ما باید نگو سجده کنیم، بلکه میگه چی؟ میگه آقا شما حواست خوب به من باشه، میگه شما سوره سجده رو میتونی بخونی، فقط این سوره رو که میخونی اون آیه سجده رو ازش حذف کن. حواست با من باشه، ابن جنید اسکافی که میگه سوره عظیمه رو میشه تو نماز خوندا، میگه شما سوره رو که میخونی آیه سجده رو حذف کن، این آیه سجده رو بعد از نماز بخون به همراه سجدش، نمازت که تموم شد گفتی از سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اون آیه رو بخون سجدش هم برو. لذا اقتدا کردن به چنین کسی از جهت بگو سجده اضافه اشکالی نداره. اگه ابن جنید اسکافی اومد تو مجلس معصومیه وایساد جلو، ها، میشه اقتدا کرد؟ میگیم از جهت سجده اضافی مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون اونم سجده اضافی وسط نماز نمیره. بله، از جهت اصل خواندن سوره عظیمه که ما معتقدیم این خواندن سوره عظیمه نماز رو باطل میکنه، از این جهت نماز او رو ما باطل میدونیم و لذا بهش اقتدا نمیکنیم. دقت کنید، ظاهرا این مقدار رو چیز نکردن دیگه. حالا علی ای حال، اصل خوندن سوره عظیمه ما گفتیم هم آیه اولو که بخونه نماز باطله دیگه. نگاه کن، میگه والقائل به جوازها منا، قائل به جواز سور عزائم از ما شیعیان، لا یقول به سجود لها فی السلام، اونم قائل به این نیست که سجده کنیم برای این سور عزائم در نماز. فلا من ام من الاقتدا بهی من هذه الجهه، از این جهت منعی وجود نداره که بگیم سجده اضافه کرد، نه. پس از چه جهت من داره؟ بله، من حیث فعله، از این جهت که بگید این قائل انجام داده این صور عزائم رو. چی رو؟ ما یعتقد المعموم الابطال بهی، از جهت انجام او چی رو؟ ما مفعول فعل است، کاری رو که معتقد است معموم ابطال به اون کار رو، ما مفعول فعل، یعنی انجام دادن اون شخص کاری را که معتقد است معموم ابطال به او را. اون کار چیه؟ همین اصل خوندن صور عزائم. دوستان بزرگوار، نه، اصل خوندن صور عزائم، خوندن صور عزائم به نظر ما چیه؟ مبطل نماز دیگه. یه نکته بهتون عرض بکنم دوستان بزرگوار، اگر امام جماعت طوری نماز بخونه که اون نماز به عقیده بگید معموم باطل، به اعتقاد معموم باطله، در این صورت نمیشه بگیم چه امام جماعتی اقتدا کرد. من یادم نمیره تو نماز جمعه قم، میدونید تو نماز جمعه بعضیا میگن نماز جمعه مکفی از نماز ظهر در زمان غیبت هست، بعضیا میگن مکفی نیست، لذا باید عصر رو هم ظهر رو تکرار کنید، یعنی احتیاطا ظهر رو هم بخونید. خب اگر کسی معتقد است که ظهر رو هم باید بخونه، اما امام جمعه از کسانی است که معتقد نماز جمعه بگو کافیه، یعنی نماز ظهر لازم نیست بخونی. خب حالا این امام جمعه که معتقد است که نماز ظهر لازم نیست بخونی، اگه نماز عصر خوند، منی که مثلا معتقدم که ظهر رو باید اعاده کنم، میتونم عصرمو بهش اقتدا کنم؟ میگن نه. آه، چون عصر او باطله دیگه، به نظر من عصر او باطله. ولذا یه وقتی توی نماز جمعه قم، اون وقت که آیت الله جوادی و قم حاملی و آیه مشکینی و آیه امینی سه تا نماز امام جمعه داشتیم، هر هفته به نوبت یکی میخوندن، اون موقع اعلام کردن که هر سه بزرگوار نماز ظهرشون رو اعاده میکنن، آقایون با خیال راحت نماز عصر رو اقتدا کنن. مثلا تو نماز جمعه اعلام کردن. اینی که الان خوندیم میخواستم این نکته رو توجه بدم که اگر امام جماعت جوری نماز بخونه که به عقیده مأمون چیه، اون نماز باطله، نمیشه اقتدا کرد. برای به عقیده خودش چی باشه، صحیح باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.